بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در کلمات مرحوم محقق اصفهانی قدس سره در حاشیه کفایه در جلد دوم نهایت الدرایه صفحه 454 در اینجا یک دلیلی رو ایشون ذکر فرمودن از طرف قائلین به جواز تمسک عام در شبهه مصداقیه، و بعد این دلیل رو مورد مناقشه و مورد جواب قرار دادن. خلاصه این دلیل به چند مطلب برمی گرده. مطلب اول این است که اینها یعنی قائلین به جواز تمسک میگوین اگر عام ظهورش در عموم منعقد شد و اگر استقرار پیدا کرد ظهورش در عموم، بعد از آمدن مخصص و بعد از ورود مخصص، این ظهور تبدیل و انقلاب پیدا نمی کنه و بعد از آمدن مخصص ما نمیتونیم بگیم این عام یک عنوان دیگری رو پیدا میکنه. بر طبق این قاعده الشیء لا ینقلب عما هو علیه، انقلاب در یک شیء محاله. خب وقتی که مولا فرمود اکرم العلماء، این العلماء ظهور در عموم داره، عنوانی که منعقد شده عنوان عامه، بعد از آمدن مخصص ما نمیتونیم بگیم این مخصص میاد این العلماء رو منقلب میکند و تغییر میده و یک عنوان جدیدی رو در همون العلماء ایجاد میکنه. نه، العلماء در همون عموم خودش باقیه، ظهور در عموم داره، این ظهورش استقرار داره، چه مخصص منفصلی باشد چه نباشد این ظهور از بین نمیره. که در همین مطلب این مستدل با اون مطلبی که مرحوم آخوند و عده دیگری مکرر میگویند که با ورود مخصص عام عنوان دیگری را پیدا میکند، این مستدل مخالفت میکنه، عام عنوان دیگری رو پیدا نمیکنه. این مطلب اول. نه کل عدم نیست، حالا عرض میکنه. مطلب دوم این است که مرحوم اصفهانی در این دلیل میگویند که فعلیت هر حکمی به این است که اون حکم واصل به مکلف بشه. اگر حکم واصل به مکلف نشود، حکم به مرحله فعلیت نمیرسه و مخصص در مرحله‌ای که فعلیت پیدا میکنه اینجا میتونه بیاد تخصیص بزند و میتواند در این مرحله با عام معارضه بکند و حجیت عام را در این موردی که مخصص فعلیت داره از بین ببره. در توضیح این مطلب می‌فرمایند که ولو این که استاد ما مرحوم آخوند خراسانی بین مرحله فعلیت و مرحله تنجز فرق قائله. مرحوم آخوند ملاحظه فرمودید در چند جای کفایه ایشون قائلن به این که حکم دارای مراتب اربعه است: اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجس. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند به نظر ما همانطوری که مکرر در حاشیه کفایه خودمون بیان کردیم، بین مرحله فعلیت و تنجس ما فرقی نمی‌بینیم. حکم اگر واصل به مکلف بشود، مکلف عالم به او بشود، اون میشود فعلی. اما اگر مکلف نسبت به او جاهل باشه، این حکم در مرحله انشا باقی میمانه و دیگه عنوان فعلیت رو پیدا نمیکنه. و ریشه این مطلب به این برمیگرده که حقیقت حکم عبارت از بعث و زجر. در باب اوامر که امر و طلبه عنوان بعث رو داریم، در باب نواهی عنوان زجر رو داریم. بعث در جایی هست که انبعاث امکان داشته باشه، در جایی که مخاطب جاهله انبعاث امکان نداره، اینجا باید بگیم بعثی بالفعل در کار نیست. طبق نظریه مرحوم آخوند، علم شرط برای تنجز تکلیفه. الان این کفاری هم که عالم به این احکام ما نیستن، اقیم الصلاه بالفعل شامل اینها میشه. کتب علیکم الصیام بالفعل شامل اینها میشه. یعنی این بعث فعلیه، این خطاب به طرف اینها فعلیت داره. منتها حالا که علم ندارن عده ای از اینها و جاهلن، این جهل عنوان عذر رو داره و اینها معذورن. اما روی این بیان مرحوم اصفهانی، جایی که علم وجود نداره بعث فعلیت پیدا نمی کنه. بعث به مرحله فعلیت نمی رسه و در همون مرحله انشا باقی می مانه. لذا ایشون می‌فرمایند حکم تا مادامی که واصل به مکلف نشده به مرحله فعلیت نمی‌رسه. بعد از این نکته نتیجه گرفته می‌شود که خاص در اون مقداری که فعلیت داره، اینجا با عام مزاحمت میکند و حجیت عام رو ثابت میکنه. مولا وقتی میگه اکرم العلماء، این علما ظهور در عموم داره. بعد که میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، این مخصص ماست. در اون مصداق معلوم و مسلم این مخصص فعلیت پیدا میکنه. یعنی در عالم فاسقی که فسقش معلومه و فسقش محرزه، مخصص فعلیت داره. میگه این عالم معلوم الفسق دیگه اکرامش واجب نیست، بلکه جایزم نیست. اما در مورد شبهه مصداقیه، یعنی در جایی که نمیدونیم این شخص فاسقه یا فاسق نیست، در فرد مردد یا در شبهه مصداقیه خاص فعلیت نداره. الان این دلیل خاص در این مورد مردد، چون ما الان نمیدونیم آیا این فاسقه یا فاسق نیست، حالا که نمیدونیم با توجه به اون مقدمه که گفتیم علم شرط برای فعلیت تکلیفه، نتیجه میگیریم این مخصص در این مورد مشکوک فعلیت نداره. وقتی فعلیت نداشت، خاص در مرحله‌ای که فعلیت دارد با عام مزاحمت و معارضه میکنه. اونجایی که فعلیت نداره دیگه قدرت برای معارضه نداره، ما هستیم و اکرم العلماء در این مورد مشتبه، چون این مورد مسلم عالم که هست، عام بعد از این که در اون مقدمه اول گفتیم که مستدل میگوید که با آمدن خاص عام عنوان پیدا نمیکنه. العلماء یک عنوان جدیدی پیدا نمیکنه. الشیء لا ينقلب اما هو علیه. عام ظهورش در عموم استقرار داره. خب حالا این فرد مصداق برای عام که هست، عالم که هست، خاص در این فرد فعلیت نداره، لذا ما تمسک میکنیم به عام و با این بیان میگوین که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایزه. لکن مستدل میگوید ما بین اون کسی که عادل واقعیه و اون کسی که نمیدانیم عادل یا فاسق، میگیم یه فرقی وجود داره. در اون جایی که یک عالمی عادل واقعی هم هست، میگوین اینجا حکم العام به نسبت العالم العادل الواقعی حکم واقعیون. او این قسمت رو هم دقت بفرمایید که یه مطلبی است که در جاهای دیگه ندیدیم این مطلب رو. کسانی که تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو درست میدونن، میگیم خب بین عالمی که عادل واقعیه، میگید اکرم العلماء شاملش میشه، و عالمی که نمیدانیم عادل یا فاسق، فرقی هم وجود داره؟ میگوین بله. فرقش این است که در عالمی که عادل واقعی هست حکم واقعیه، اما این عالمی که عدالت و فسقش مشکوکه، وجوب اکرام نسبت به این فرد می‌فرمایند عنوان حکم ظاهری رو داره. اما نکته جدید این است که میگن این حکم ظاهری مانند احکام ظاهریه دیگه نیست. ما فرض کنید اصالت البرائه ظاهری داریم یا احکام ظاهری، که احکام ظاهریه یعنی احکامی که در موضوعشون جهل به حکم واقعی اخذ شده. ما در اصول اونجایی که یک حکمی موضوعی دارد و این موضوعش مقید است به جهل به حکم واقعی، این حکم رو میگیم حکم ظاهری. مرحوم اصفهانی از طرف این مستدلین می‌فرماید اینجا وجوب اکرام علما نسبت به عالم مشکوک العدالت والفسق یک حکم ظاهریه، اما مانند احکام ظاهریه دیگه نیست. در احکام ظاهریه دیگه در موضوع اجازه بفرمایید، در احکام ظاهریه دیگه گفتیم در موضوعشون جهل به حکم واقعی عقص شده. پس مقصود از این حکم ظاهری در اینجا چیه؟ عبارتشون اینه: به معنا انهو رتبه حکم فعلیون. مقصود ما از حکم ظاهری این است که الان یک حکم فعلی به نام وجوب اکرام علما موجوده و مترتب شده علا موضوع. این موضوع درش جهل به حکم واقعی نیست، بلکه موضوع محکوم به حکم مخالف واقعی. قیدی که در این موضوع عقد شده جهل به حکم واقعی نیست، بلکه چیه؟ مخالفت با حکم واقعیه. بین این که بگیم یه موضوعی جهل به حکم واقعی درش عقد شده و یک موضوعی مخالفت با حکم واقعی درش عقد شده، فرق وجود داره. هر دو رو می‌فرمایند تعبیر می‌کنیم به احکام ظاهریه، اما این دو نوع حکم ظاهریه. در اینجا ما نمی‌دونیم این عالم آیا عدالت داره یا نداره. حکم واقعی موضوعش عادل واقعیه. حکم واقعی اینه اکرام عالمی که عادل واقعی واجبه، اما در اینجا با این قیدی که مربوط به حکم واقعی مخالفت داره. موضوع عادل واقعی شد، اما در اینجا نمیدونیم این عادل واقعی هست یا عادل واقعی نیست. میگیم اینم ظاهرا همون حکم وجوب اکرام برش مترتبه. پس ببینید کسانی که تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو صحیح میدونن این نکات رو کاملا توجه دارن که بین اون موضوعی که ما اصلا شک نداریم، یعنی بین اونجایی که کسی عادل واقعیه و اونجایی که شک داریم که آیا کسی عادله یا عادل نیست، نمیگن هر دوتا وجوب اکرام به نحو حکم واقعی دارن. بالاخره قائلین به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه یک فرقی رو قائلن، نمیگن هیچ فرقی وجود نداره بین اونجایی که عالم عادل واقعیه و اونجایی که عالم مشکوک العداله است، هیچ فرقی وجود نداره، هر دو عالمون و اکرام واجبه. فرق وجود داره، یکی عنوان حکم واقعی رو داره، دیگری یعنی دومی عنوان حکم ظاهری رو داره. منتها عرض کردم با این بیانی که اصفهانی می‌فرماید این حکم ظاهری علی حسب الاصطلاح، یعنی مانند احکام ظاهریه دیگه، که احکام ظاهریه دیگه این است که حکم ظاهری حکمی است که در موضوعش جهل به حکم واقعی عقد شده باشه. ما اینجا جهل به حکم واقعی نداریم، حکم واقعی اونجایی است که عادل واقعی باشه، اما این موضوع چون درش عادل واقعی نیست، یعنی یک مخالفتی با اون حکم واقعی داره، لذا ازش تعبیر میکنن به احکام ظاهری. این اجمال این استدلال، این استدلال دو تا بزنگاه اصلی داره. یکی این که مخصص بعد از آمدنش به عام عنوان نمیده، که روی این خیلی دقت بکنید. دوم این که فعلیت حکم به وصول به مکلف هست و تعارض بین خاص و عام در جایی که هر دو فعلی باشن. در اون جایی که خاص فعلیت ندارد، اینجا تعارضی وجود نداره. کجا خاص فعلیت نداره؟ اینجایی که الان مشکوکه، اینجایی که نمیدونیم این فاسقه یا فاسق نیست. چون نمیدانیم، اون لا تکرم الفساق فعلیت نداره، پس باقی میمونه عامی که فعلیت داره، باقی میمونه اکرم العلماء که فعلیت داره. لذا تمسک که به عام در این شبهه مصداقیه جایز. برای این که میگیم حکم واقعی اونجاییست که عدالت واقعی باشه، اما اینجایی که الان شک در عدالت و عدم عدالت داریم، نه دیگه. خیلی خوب، حالا بگید نازل منزله او، ولی این خود او نیست. این دیگه نمیتونیم بگیم اینم حکم واقعیه. حکم واقعی اونجاست که بدونیم این شخص عادل واقعیه. خب این اصطلاح دیگه، یعنی الان طبق این بیانی که ایشون اینجا دارن و تا اینجای هم کفایه هم نهایت و درایه، تا حالا این مطلب رو، اون مقداری که حالا من دیدم در ذهنم هست، تا اینجا همچین مطلبی به گوش ما نخورده. برای اولین بار داریم عرض میکنیم که حکم ظاهری روی این بیان ایشون دو تا اصطلاح داره. ببینید در اصول حکم ظاهری رو گاهی معنا میکنن فقط شامل اصول عملی است، گاهی معناش یه مقدار توسعه میدن، هم امارات رو میگیره هم اصول عملیه رو میگیره. اما در تمام این موارد در موضوع شک در حکم واقعی وجود داره، جهل به حکم واقعی وجود داره. اما این بیان امروز یک اصطلاح سومی میشه در حکم ظاهری، اما نه جهل به حکم واقعی. بله اینجام جهل هست، اما نه جهل به حکم واقعی. اینجا این موضوعی است که با موضوع حکم واقعی مخالفه. موضوع حکم واقعی عادل واقعیه، اما این الان مشکوک العداله است. پس جهل به حکم نیست، جهل در موضوع میشه، میشه موضوع مخالف با حکم واقعی. عرض میکنم که اگر یک شیء آمد و زمانش تمام شد، منصرم شد، ظهوری پیدا کرد، این دیگه انقلاب پیدا نمی کنه. مبینه باشه ظهورش از بین نمی بره، ظهور قبلیو ظهورش از بین نمی بره دیگه. در چی؟ خب ظهورش منعقد شده بود، نه حجیتش. همین، ببینید اون چی که دیگران هم میان میگن است که مخصص اگر من جمیع الجهات هم مبین باشه، حجیت او را از بین می بره، حجیتی متزلزل میشه، اما ظهورش نمیتونه از بین ببره. این الان ظهور این لفظ در عموم منعقد شد و استقرار داره. خب این دلیل که خب ملاحظه فرمودید، این دلیل عرض میکنم که با اون دلیلی که مرحوم آخوند در کفایه بیان کردن، خب ملاحظه میفرمایید فرق بین اینها وجود داره. در کتاب منتقل اصول اونجا این تعبیر آمده که این بر میگرده این بیان به همون بیانی که مرحوم آخوند در وجه اول به عنوان جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه ذکر کردن. در اون وجه اول مسئله عنوان بود که مخصص که میاد عنوان میدهد به عام. در اون وجه اول روی این پای استوار بود که یک عام می‌داریم، حجیت داره، یک خاصی هم داریم، این خاص در مورد مشکوک حجیت نداره، عام بر حجیت خودش باقیه، نظام ما تمسک به عام می‌کنیم در این شبهه مصداقیه. در اینجا اولا این رو مطرح کردن که عنوان پیدا نمی‌کنه و مرحوم آخوند وقتی خواستن جواب از اون وجهی که در کفایه ذکر کردن بدن، در جواب گفتن که نه، این خاص میاد عنوان میده به عام، از همین راه جواب دادن. در این دلیل اینها در همون مقدمه اول اون چرا که مرحوم آخوند فرموده بودن او رو به طور کلی ابطال میکنن با قاعده الشیء لا ینقلب عما هو علیه، میان میگن که این خاص بعد از آنی که آمد دیگه به عام عنوان نمیده و ظهور عام در عموم استقرار داره. و فرق دوم این است که در این دلیل روی این مبناست که حکم تا مادامی که واصله به مکلف نشه فعلیت پیدا نمی کنه و تا مادامی که فعلیت پیدا نکند بین این خاص و بین اون عام تعارض به وجود نمیاد، تعارض در مرحله فعلیته. لذا بین این وجهی که مرحوم محقق اصفهانی و اون وجهی که مرحوم آخوند در کفایه فرمودن فرقهای روشنی وجود داره. خب حالا مرحوم اصفهانی خودشون آمدن از این دلیل جواب دادن. جواب ایشون رو ما ببینیم. ایشون در مقام جواب فرمودن مخصص یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی داره. وقتی مولا میگه لا تکرم الفساق من العلماء، این لا تکرم الفساق یه مدلول مطابقی داره، همین حکم مربوط به خاصه. حالا گاهی میگه لا تکرم الفساق، گاهی قد میگه یحرم و اکرام الفساق، مدلول مطابقیش همین حکمیست که مربوط به این خاصه. تکلیف خاص یعنی فساق من العلماء رو روشن میکنه. اما میفرماین یک مدلول التزامی هم داره. مدلول التزامیش این است که میاد حکم عام را مقصور بر بعضی از افراد میکنه، میگوید اون وجوب اکرام در اکرم العلماء فقط محدود به عدوله، اون وجوب اکرام محدود به این است که عالمی اکرامش واجبه که عنوان عادل رو داشته باشه. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این دوتا مدلول که به کشف نوعی یعنی نوعاً کاشفیت داره، یکیش مدلول مطابقیه، یکیش مدلول التزامی. حالا ما میاییم در این فرد مشتبه، در این شبهه مصداقیه و در این فرد مشتبه مخصص مدلول مطابقش از کار میفته. شما در شبهه مصداقیه نمیدونید زید عالم آیا فاسق یا فاسق نیست، این لا تکرم الفساق مدلول مطابقش از کار میفته، یعنی دیگه مدلول مطابقش فایده‌ای نداره، مدل مطابقش اونجاییست که ما احراز کنیم این فاسقه، اما اینجایی که الان شک داریم فاسقه یا فاسق نیست، مدلول مطابقش کارایی نداره. اما چرا مدلول التزامیش از کار بیفته؟ مدلول التزامیش این است که از اول این لا تکرم الفساق آمد، این عام را مقصور بر بعضی از افراد کرده، یعنی علمای عدول. چرا هر دوم عام؟ نه، این مخصص آمده با این مدلول التزامی کار خودش کرده. یعنی مدلول التزامی شما در اونجایی که این فرد از افراد خاصه، یعنی میدونید فاسقه، نگید هم مدلول مطابقی هست هم مدلول التزامی. حالا اینجایی که این فرد شبهه مصداقی است، نمیدونید فاسقه یا فاسق نیست، خب دلالت مطابقی کنار میره، چرا دلالت التزامی از بین بره؟ اجازه بفرمایید رو تمام بکنیم، ببخشید. دلالت التزامیش که باقی میمونه، معناش این است که عام حکمش مقصور و محدود به علمای عدوله. پس باید این عالم احراز کنیم که عادلم باشه تا وجوب اکرام بیاد، ولا وجوب اکرام در کار نیست. نه، حالا ما اون تعریفی که در باب مفهوم کردیم که آیا مفهوم مدلول التزامی هست یا نیست، باز بر نگردیم به اون مطالب. الان این مدلول التزامی، دلالت التزامی، حالا میخواید اسم مفهوم بگذاریم میخواید نگذاریم، کاری به اون نداریم ما. خب این جواب رو عرض میکنم که مرحوم محقق اصفهانی در اینجا دادن. خب فقط تنها اشکالی که بر این جواب باقی این است که این جواب روی این مبنا که بین دلالت مطابقی و التزامی در حجیت مطابقت نباشه درسته. یک نزاعی بود که ما در سال گذشته مفصل مطرح کردیم که اگر در یک موردی مدلول مطابقی از حجیت ساقط شد، آیا مدلول التزامیش هم از حجیت ساقط میشه یا نه. عده‌ای از اصولیین قائلن به این که مدلول التزامی همانطوری که در وجود تابع مدلول مطابقیه، در حجیت هم تابع او هست. اگه در یک جا مدلول مطابقی حجیت نداشت، مدلول التزامی هم حجیت نداره. اما برخی قائلن به این که نه، فقط مدلول التزامی در وجود تابع مدلول مطابقیه، اما در حجیت تابع او نیست. این جواب مرحوم اصفهانی روی این مبنا درسته که ما بگیم مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست. این اشکال و این نکته‌ای که به عنوان تعلیقه بر فرمایش اصفهانی وارد کردیم، حالا یه چند تا نکته مهم اینجا باز باقی میمونه که انشالله فردا عرض میکنیم.